سلام و به مجله خبری ششونیم خوش آمدید. اول آخرین خبرها. قوماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل میگوید که در انفجار پس از ظهر امروز در ساحه دیمزنگ کابل 3 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. ویدیوهای فرستاده شده به رادیو آزادی نشان می‌دهد که مردم در حال انتقال زخمی هستند. نوعیت انفجار هنوز مشخص نشده، بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. یک اداره سازمان ملل متحد با نگرانی گفته که از 365 روز دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب ها محروم شدند. اوچا، دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه ملل متحد، دیروز در توییتر خواست که دروازه های مکاتب برای دختران باز شود. طالبان اجازه ندادند که دختران به مکتب های متوسطه و لیسه بروند. علتش را هم به طور مشخص توضیح ندادند. پیش از این یک مقام ارشد سازمان ملل متحد گفت که 1 سال بازماندن دختران از مکتب غم‌انگیز و شرم‌آور است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز از بسیج جزئی نیروهای ذخیره کشورش خبر داده و گفته که فرمانش از امروز اجرا خواهد شد. سخنرانی تلویزیونی او به ملت در حال صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر گزارش‌های مختلف از ضعف روسیه در جبهه‌های نظامی اوکراین منتشر شده و اوکراین در رشته حمله‌های متقابل بخش‌هایی از خاکش را پس گرفته است. از تهاجم روسیه به اوکراین نزدیک 7 ماه می‌گذرد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما می‌گوییم. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، رسماً لن تریسی، افسر کهنه‌کار را سفیر کشورش در روسیه معرفی کرده. خانم تریسی، سفیر فعلی ایالات متحده در ارمنستان، تجربه چند ساله درباره روسیه دارد. قصر سفید دیروز این خبر را اعلام کرد. و آنجلینا جولی، ستاره معروف سینمای هالیوود و چهره بشردوست سازمان ملل متحد، به طور غیر منتظره به یکی از مناطق سیلاب زده در جنوب پاکستان رفته. با گزارش رسانه‌های غربی، کمیته بین المللی نجات گفته که او برای حمایت از سیلاب زدگان به پاکستان رفته. با گفته مقام‌ها، جولی سه‌شنبه به شهر کراچی، مرکز ایالت سند، رسید، جایی که از میانه ماه جون به این سو سیلاب‌ها جان نزدیک 700 تن را گرفته. صدها هزار خانه زیان دیده و 500,000 نفر هم آواره شدند. در کل بیش از 1500 تن در پاکستان از سیلاب‌های اخیر جان دادند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه این مجله خبری، انفجار در رستوران در منطقه دهمزنگ کابل دست کم 3 کشته به جای گذاشته.
چیش نمیفهمیم که چی بوده، چی کفیده یا چی نکفیده. مقصد اگه انفجار شده بود رفتیم زخمی رو تو بار کردیم تا پیشتر خودمون، خون و خونپور بود، امیالم پالامالا یا خون و خونپور از دیگه.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بسیج نظامی جزئی اعلام کرده. این در حال است که اوکراین به تازگی در رشته حملات متقابل بخش‌های وسیعی از خاکش را از نیروهای روس پس گرفته است. و تشکر که به رادیو آزادی پیام می‌فرستیم.
چرا مردم افغانستان تیرباران میشن؟ چرا مکتب‌ها بسته میشن؟
با رادیو آزادی که باشد، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با خبر می شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
به دهمزنگ کابل می رویم، جایی که چند ساعت پیش انفجار در یک رستوران چند کشته و زخمی به جای گذاشت. بیشتر از همکارم می شنویم که موضوع را دنبال کرده.
در نتیجه یک انفجار در مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر کابل در چارایی دیمزنگ، شمار از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. این رویداد حدود 1 بجه پس از چاشت روز چهارشنبه در کنار شرکت برشنا در یک رستوران رخ داده است. گواهان رویداد به رادیو آزادی میگویند که پس از این حمله جسدها و زخمی ها را با چشمان خود دیدند که در موترهای طالبان جابجا و از محل رویداد انتقال داده شدند. 2 تن از گواهان این انفجار که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامهایشان در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفتند:
صدای بلند آمد دیگه، ما رفتیم دویدیم که باش که چی گپ شده. می گفتن ماچم که یک انفجار شده بود، حالا چیش نمیفهمیم که چی بوده، چی کفیده یا چی نکفیده. مقصد یک انفجار شده بود رفتیم، زخمی ها رو تو بار کردیم تا پیشتر خودمون، خون و خونپور بود، امیالم پالامالا یا خون و خونپور از دیگه. جمع کردیم شفاخانه بردن دیگه، ندیدیم که چه قدر بود.
ما به نماز رفته بودیم که انفجار شد. مردم اول گفتن که دبه گاز بوده. اینجا که آمدیم زخمی ها در حالت بسیار بدی افتاده بودند. کسانی را که من می شناختم فرد به نام نجیب بود و یک فرد دیگر که با دکانداران در دهمزن کار می کرد. یک تنشان در کما به سر می برد و دیگرش جان به حق سپرده است.
در همین حال شرکت برشنا در اعلامیه گفته که در این انفجار به شمار از کارمندان این نهاد نیست تلفات وارد شده، اما این اداره آمار دقیق ارائه نکرده است. از سوی دیگر شفخانه دولتی استقلال در صفحات فیسبوک و تویترش هویت 3 کشته و 13 زخمی این رویداد را نشر کرده که به این شفخانه انتقال داده شدند. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل با فرستادن یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی تایید کرده که در این انفجار 3 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. ویدیوهای فرستاده شده به رادیو آزادی نشان می‌دهد که مردم در حال انتقال زخمیان این رویداد هستند. در این ویدیوها دیده می‌شود که 8 زخمی در وضعیت بد قرار دارند و مردم در تلاش انتقال زخمی‌ها هستند. با آنکه معلوم نیست انگیزه و چگونگی این انفجار چی بوده، اما خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل گفته که تیم تحقیقاتیشان به ساحه رفته تا چگونگی این رویداد را مشخص کند. تا به حال هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته و هدف آن هم معلوم نشده. اما پیش از این مسئولیت انفجارها و حملات مسلحانه در نقاط مختلف شهر کابل را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفته است.
انفجار امروز در رستوران در پایتخت کابل در حال رخ می‌دهد که طالبان در بیش از یک سال گذشته بارها به مردم از برقراری امنیت اطمینان دادند. در کنار نگرانی امنیتی، برخی از خانواده‌ها می‌گویند که از رستوران رفتن می‌ترسند.
طالبا به خاطر تحقیق میای پیششان که مثلا کی است، چرا آوردیش، از کجا آوردیش. حتی اگه خانمش هم باشه میگه نه ای خانمت نیست، حتما دروغ میگی.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما میگوییم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. در ادامه این مجله خبری میشنوید که عبدالرشید دوستم به تازگی گفته که یک پسرش با چند تن از فرماندهانش به تاجیکستان رفتند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از یک سال گذشته در افغانستان، آقای دوستم در افغانستان نبوده است. این در حال است که به تازگی بخش‌های پنشیر صحنه درگیری‌های مرگبار میان نیروهای طالبان و جبهه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی بوده. آقای دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان اظهار نظر دیگر هم کرده که در این گزارش بشنوید.
مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی تاکید کرد که اگر جهان از جبهه مقاومت ملی در برابر طالبان حمایت کند، در 15 روز تمام ولایات شمالی افغانستان را از حضور طالبان پاکسازی می کند. دوستم که در یک نشست آنلاین به مناسبت 11 سالروز کشته شدن برهان الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی برگزار شده بود و ویدیوی این نشست در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گفت که با آن یعنی طالبان باید از زور کار گرفت و مبارزه کرد. وی به نشست سیاستمداران افغانستان در ویانا که در اول هفته جاری پایان یافت اشاره کرده گفت:
به جلسه، به اعلامیه، دیگه به گپانم میشه. فقط در دنیا خارج ها قطعی گپ بزنین، اندک قطعی ما مردم گپ چه بکنه؟ این طرف تا کابل، این طرف تا هرات گپش 15 روز اینا ختم میشه.
عبدالرشید دوستم میگوید که پسرش یار محمد دوستم با چند تن از فرماندهانش به تاجیکستان رفته است و این موضوع طالبان را نگران کرده است، اما او جزئیات بیشتری از هدف سفر پسرش به تاجیکستان ارائه نکرد. او در حال این اظهارات را بیان میکند که خودش از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر متهم به نقض حقوق بشر است. تلاش کردیم دیدگاه طالبان را در پیوند با اظهارات عبدالرشید دوستم داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش ها در این باره پاسخ نداد. اما طالبان پیش از این سیاسیون افغانستان را به شمول عبدالرشید دوستم جنگجو و افراد آزمایش شده عنوان کردند. پیش از این احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی با تاریخ 26 سنبله در نشست ویانا گفت که مشکلات کنونی افغانستان رای حل نظامی ندارد و باید از راه گفتگو حل شود. او گفت طالبان می خواهند که آنان تسلیم شوند، اما به گفته او تا زمانی که یک حکومت همشمول ایجاد نشود تا حقوق تمام افغانان در آن تضمین شده باشد به جنگ ادامه خواهند داد و دست دوستی هم پیش خواهند کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. پیشتر شنیدید که انفجار امروز در منطقه دیمزنگ چند تن را کشت و چند تن دیگر را زخمی کرد. در کنار نگرانی امنیتی، برخی از مردم میگویند که از رفتن به رستوران ها میترسند. این که چرا، در این گزارش بشنوید.
شمار از باشندگان کابل میگویند در 20 سال گذشته تقریبا در تمام ولایت ها به خصوص در کابل رستوران های پیشرفته ای ساخته شده بود که در این رستوران ها ام از ذکور و اناس مشغول وظیفه بودند. آنان میگویند هر از گاه با خانواده برای غذا خوردن به این رستوران ها می رفتند، اما به اساس گفته های آنان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان آنان با خاطر آرام به رستوران ها نرفتند. آنان میگویند که طالبان به رستوران ها می آیند و از آنان می پرسند که شما به هم چه نسبت دارید. مریم هوتک باشده کابل میگوید
طالبا به خاطر تحقیق میای پیششان که مثلا کی است، چرا آوردیش، از کجا آوردیش. حتی اگه خانمش هم باشه میگه نه این خانمت نیست، حتما دروغ میگی. به خاطر از اینکه مردم پیش چند نفر دیگه یا مثلا پیش از ازای خانواده خود کم نیایه، زیاد مردم مال دل نمیکنن که به رستوران ها برن.
از سوی دیگر جلال باشنده کاپیسا میگوید بیکاری و فقر هم سبب شده که آنان برای غذا خوردن به رستوران ها نروند.
طالبان لغتک سر
پس از آمدن طالبان مردم کار ندارند، معاش ندارند، وضعیت اقتصادی خراب است، مردم با مشکلات دشوار روبرو است. در خانه توانایی غذا را نداریم، پس پول رستوران رفتن را از کجا کنیم؟
محمد خان مالک یک رستوران در کوتی سنگی شهر کابل میگوید یک روز مشتری دارد و شش روز دیگر مشتری ندارد و کاروبار رستورانش از رونق افتاده است.
هتل کرام
کرای رستوران را هم پورا کرده نمیتوانیم. کدام غذایی را که پخته میکنیم او هم باقی میماند و خراب میشود به خاطر که مردم توان خرید را ندارند.
شاگرد یک از رستوران های کابل که نمیخواهد نام محل کارش در این گزارش به نشر برسد، برای آزادی میگوید مردم از طالبان میترسند و با خانم های خانواده ایشان نمی آیند. او گفت که بارها شاهد پرسجو درباره نسبت مرد و زن بوده که در یک میز غذا می خوردند.
طالبان میان این طرف و طرف میگردند، فامیلا پرسان میکنند که مثلا یگان تا کت نامزاد خود میه، یگان تا کت همسر خود میه. دیگه یا از پیشانی سوال میکنه که چی شما میشه، از جانب مقابل می سوال میکنه که او از شما چی تان میشه، یا از خاطر ترس خود و از خاطر از اینمی چند گپ دیگه وام دیگه با رستوران ما نمیان و رستوران هم روز به روز با سکوت برابر میشه.
اما محمد صادق عاکف سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان این ادعاها را رد میکند.
به این نوع هیچ در اصول ما نیست که از رستوران ها پرسیده شود که تو کی هستی و این کی هست. این پروپاگند است و تبلیغات خوانده می شود.
قابل یادآوری است که در گذشته هم ادعاهای مشابهی در ولایت هرات صورت گرفته بود، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان این ادعاها را نیز رد کرده بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پیشتر شنیدید که عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان با تازگی گفته که اگر جهان از آنان کمک کند، حمایت کند، در 15 روز ولایت شمال پاکسازی خواهد شد. این چقدر واقع بینانه به نظر می رسد با توجه به این که چند ماه پیش دونالد لو معاون وزارت خارجه امریکا در امور جنوب آسیا و آسیای میانه گفته بود که کشورش از هیچ مقاومت مسلحانه در افغانستان حمایت نمی کند. ظریف نظر با عمر صمد کارشناس امور سیاسی در واشنگتن دی سی مصاحبه کرده.
خب نه تنها که بعض مقامات امریکایی چنین حرف را زدن، بلکه بعض مقامات بعضی کشورهای دیگه که مطرح هستن همچنین حرف را زدن. ما شما تجربه 2001 داریم، آقای دوستم هم به خوبی به یاد دارن. در اون زمان هم با تمام امکانات را که ناتو امریکا به خرج داد وقت بیشتر گرفت، شرایط هم فرق داشت، نیروهای مردمی و مقاومت در داخل افغانستان در نقاط مختلف تعبیه شده بودن. من فکر میکنم که کار آسان نخواهد بود و در شرایطی که مخصوصا هم جهان و هم جامعه افغانستان بیشتر از گفت و شنود و گفتمان و مذاکره صحبت میکنه، در شرایط فعلی یک گزینه جنگ است که من فکر میکنم در شرایط امروزی کاری ساده نخواهد بود، و گزینه دوم موضوع یک اندازه فشار ولی تمرکز بالای گفتمان و گفت و شنود و مذاکره بین الافغانی میباشه که امکان داره برای اکثریت مردم و اکثریت جهان هم بیشتر قابل قبول باشه.
آقای دوستم بیان که جزئیات بدهد، گفته که یک پسرش با چند قماندانش به تاجیکستان رفتند، این خبر چه پیامی را میرساند؟
به این تعلق داره که فعلا کشورهای منطقه مثل ترکیه، مثل تاجیکستان، مثل ازبکستان، مثل ایران و پاکستان و حتی چین و روسیه چی پالیسی های علنی و چی پالیسی های محرمه پیش میبرند ارتباط با افغانستان. رفتن پسرشان و چند قماندان به تاجیکستان میتونه که سمبولیک باشه، میتونه برای دریافت معلومات باشه و یا میتونه از او بیشتر برای کدام برنامه خاص باشه، ولی برنامه خاص از تاجیکستان یا هر کشور دیگری از خود با خود البته ریسک های هم داره، خطرات هم در پی داره میتونه داشته، و او ارتباط میگیره با بازی های منطقوی و بازی های کشورهای مانند روسیه و چین و امثال هم. لحاظا من فکر نمی کنم که رفتن یک چند نفر به یک کشور تا زمانی که پالیسی مشخص اتخاذ نشه کدام مفهوم خاصی داشته باشه فعلا.
خب آقای عمر صمد، طالبان در بیش از یک سال گذشته نتوانستند که مقاومت مسلحانه علیهشان را در برخی از نقاط پنجشیر مهار کنند. چقدر ممکن به نظر می رسد که این مقاومت گسترده شود؟
البته در این ارتباط، در ارتباط با مقاومتی که در پنجشیر و حوالی پنجشیر جریان داشته، خبرها و گزارش های زیر و نقیز میشنویم. در روزهای اخیر شنیدیم که ضربات قوی بالای به اصطلاح مقاومتیان صورت گرفته، تلفاتی هم داشتن، حتی امکان داره که نقض حقوق بشر هم صورت گرفته باشه که تحت تحقیقات قرار داره. در مجموع گفته میتونیم که طالبان هم کاملا نتوانستن که 100% حاکمیت سرتاسری را البته تضمین کنن و تأمین کنن. در عین زمان این هم گفته میتونیم که کسانی که در مخالفت با اونا اسلحه برداشتن، اونا هم امکان داره که تلفاتشان بیشتر شده باشه، ساحه مانورشان کوچکتر شوه، ولی این به این تعلق داره که از لحاظ لوجستیکی و از لحاظ ساحه امن در داخل و خارج از کشور چی امکانات در دست دارن فعلا و یا در آینده میتونن به دست داشته در دست داشته باشن. این البته نمیشه که با یک بود بتونیم که قضاوت کنیم، این یک قضیه چند بودی بسیار پیچیده میباشه.
مصاحبه شنیدید با عمر صمد، کارشناس امور سیاسی در واشنگتن دی سی. و همونطور که پیشترم گفتیم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز از بسیج جزئی نیروهای ذخیره کشورش خبر داده. جزئیاتش تا لحظات دیگر. رادیو آزادی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که قرار است که بسیج نظامی جزئی امروز شروع شود. سخنرانی تلویزیونی امروز پوتین در حال است که تهاجم روسیه به اوکراین به ماه هفتمش نزدیک می شود و اوکراین هم در رشته حمله های متقابل برخی از مناطق این کشور را پس گرفته. پوتین گفته که تنها افراد نیروی ریزرف یا احتیاط در بسیج قسمی نظامی سهم خواهند گرفت و کسانی که در اردو خدمت کرده و تجربه نظامی دارند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه هم در سخنرانی تلویزیونی امروز گفت که فقط کسانی که دارای تجربه رزمی و خدمات مرتبط هستند بسیج خواهند شد، نه دانشجویان. به گفته او با این وصف برخی ها به این باورند که این اعلام باعث نگرانی در داخل روسیه خواهد شد. شویگو همچنین گفت که تا فعلا 5937 سرباز روس در جنگ اوکراین کشته شدند، اما برآورد کشورهای غربی و اوکراین از تلفات نیروهای روس به مراتب بیشتر است. یک روز پیش از اظهارات تازه پوتین، روسیه گفت که میخواهد که در 4 منطقه اوکراین همه پرسی برگزار کنه. خبرگزاری های روسیه گزارش دادند که 4 منطقه اوکراین، خرسون، لوهانسک، دونسک و زاپوریژیا در حال برگزاری همه پرسی برای پیوستن به روسیه هستند، اما این موضوع با واکنش سریع رهبران کشورهای غربی روبرو شده. رهبران غربی طرح جدید روسیه را رد کردند. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفته که واشنگتن به طور آشکار با این طرح مخالف است. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، این طرح را شرم‌آور خواندند. شولتز گفته که این همه پرسی شرم‌آور به هیچ وجه پذیرفته نخواهد شد. مکرون افزوده که این طرح جایگاه قانونی ندارد. جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، گفته که همه پرسی برنامه ریزی شده توسط مسکو قانونی نیست و اینکه آن را به رسمیت نمی‌شناسند. اتحادیه اروپا هم این طرح را محکوم کرده و روسیه را تهدید به تحریم‌های بیشتر کرده است.
بیشتر از خبر.
تشکر که مجله خبری رادیو آزادی را میشنوین. صدها بیجا شده از ولایت پنجشیر میگن که ادامه جنگ های اخیر در این ولایت سرنوشتشان را مبهم کرده. پنجشیر به تازگی شاهد درگیری های سنگین بین نیروهای طالبان و جبهه ضد طالبان بوده. بسیاری از بیجا شدگان جنگی اکنون در چه وضع به سر میبرند؟ در این گزارش بشنوید.
محمد عالم 48 ساله یکی از چند صد بیجا شده داخلی است که مجبور شده خانه و مزرعه کوچکش در بخش از ولایت کوهستانی پنجشیر را ترک کند. او حدود یک ماه پیش با خانواده 10 نفریش از روستای شیخان خیل ولسوالی و نابه این ولایت با ولسوالی سیاول کوهستان ولایت کاپیسا کوچ کرد.
میبینه جنگ است، خانه نیست، زندگی نیست. در خانه هستیم که میسایدش نیست، ایران رفته است. کسایی همیجا در آمسایی که بودن یا بخاطر خدا بخاطر همین مسلمونی گفتن که اینمی خانه بیکار است، همیجا بشه دیگه مدموجه ششتیم بوده تافیلا.
محمد عالم از رنج روزگار برادی آزادی بیشتر گفت.
لحاظ اقتصادی هیچ چیزی نداریم، کلی چیز ما در موطن من دیگه ما وقتی که آمدیم دیگه با ما هیچ اجازه ندادن که از داخل پنجشیر چیزی را با خود بریم، نه کالا، نه ظرفی چیزی را تن و سر ما را کشیدیم، خلاص دیگه هیچ چیزی ما با خود ما نتونستیم برسیم. برای ما امروز تقریبا 40,000 افغانی در ریاست سرانیاش ولایت کاپیسا همیجا دادن.
در آخرین مورد، در هفته گذشته در منطقه خجه دره عبدالاخیل پنجشیر درگیری شدید میان طالبان و نیروهای ضد آنان صورت گرفت. این جنگ اخیر منجر به کشته شدن یک قماندان جبهه مقاومت به نام حاجی ملک خان با شماری از افرادش شد. جنگ در پنجشیر یک ساله شد. به اساس معلومات مسئولان محلی طالبان و مردم محل، در اوایل ماه سنبله سال گذشته طالبان پس از تصرف کابل به پنجشیر هجوم بردند. با گفته آنان در آن حادثه حدود 15 روز میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان در ولسوالی‌های آنابه، رخه، بازارک و پریان جنگ ادامه داشت تا این ولایت به تصرف طالبان درآمد. پس از آن جنگ به گونه پراگنده در پنجشیر ادامه پیدا کرد. مسئولین ریاست امور مهاجرین طالبان در پنجشیر آمار دقیقی از بیجا شدگان در این ولایت ندارند، اما مردم محل میگویند که در نتیجه ادامه جنگ و ناامنی صدها خانواده خانه هایشان را ترک کرده و به جاها و ولایت های مختلف آواره شدند. مولوی متی الرحمن، رئیس اداره سرمیاشت طالبان در ولایت کاپیسا، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید که حدود نزدیک به 150 خانواده از بیجا شدگان ناشی از جنگ پنجشیر را در این ولایت تحت پوشش دارند.
یا سال نه سال وقت کورونای سره چې په دې اخر او تقریبا
درې
سالور میاشتو کې د پنځیر نه د جنګونو په واسطه باندې را مهاجر شو
و به ولایت کاپیسا آمدن. ما برایشان برنامه کمک رسانی را آماده کردیم که در ولسوالی های سه اول و سه دوم کوهستان کاپیسا زندگی میکنند. برای 149 خانواده ما امروز یک شنبه کمک نقدی کردیم که به هر فامیل 40,000 افغانی مساعدت گردید.
او همچنین گفت که برای نزدیک به 150 خانواده به روز یک شنبه کمک نقدی کردند، به هر خانواده 40,000 افغانی. شماری از باشندگان مناطق مختلف ولایت پنجشیر که از خانه هایشان بیجا شدند میگویند که هنوز هم در مناطقشان حالت جنگی حاکم است. این مرد 50 ساله به تازگی از منطقه فراج ولسوالی پنجشیر به کاپیسا کوچ کرده است. او از گرفتن نامش به علت احتمال تهدید امنیتی خودداری کرد.
مردم در منطقه ازیت آزار میکنن، آزار میدن، چند دفعه رفتیم در منطقه ما، دوباره در مردم اونجا اومد، اونا در ازیت آزار شده و فامیلا بود، مجبور شدیم که پس دوباره موجه شدیم به این منطقه پاکیسا. سه پیره است که میریم آموجه بس در منطقه ما، دوباره از جا پس میریم، دیگه مردم های اگه وقت سر به خود میان، تلاشی میکنن، آزار میدن، مردم از این خاطر پس دوباره به این طرف موجه شدیم. آره با شما زینی هم خوشی که نداریم، زینی ما به دریا استفاده میکنیم، دیگه مشکلات زیاد از مشکل اقتصادی خود کاروبار نیست، همه گیری کار است، مکرامی هم از دریاست ماگیرین، چند بار ریزه دادیم، می آمدن خانه ما را سروه میکنن، میدیدن، ولی روزی که تزیه میرفتی، نامای ما نمیبود.
ادامه خشونت ها در پنجشیر واکنش های داخلی و جهانی را در پی داشته. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که با پیگیری تحولات در ولایت پنجشیر ادامه میدهد. یوناما در حساب تویترش به روز دوشنبه نوشت که گزارش ها مبنی بر ادعای قتل اسیران از سوی طالبان در پنجشیر موثق به نظر میرسد. پیش از این عفو بین الملل به روز جمعه گفت که نتایج تحقیقات ابتدایی اش نشان میدهد که طالبان با تازگی شماری از اسیران گروه موسوم به جبهه مقاومت ملی را در پنجشیر محاکمه صحرایی و تیرباران کردند. با اساس گزارش های اخیر دره عبدالاخیل ولسوالی دره و منطقه شابه ولسوالی خنچ ولایت پنجشیر بار دیگر در جریان هفته گذشته شاهد حوادث خونین جنگ میان نیروهای جبهه مقاومت ملی بود که به هر دو طرف تلفات وارد شد. مردم محل میگویند ادامه درگیری ها سبب شده تا خانواده های زیاد دیگری خانه هایشان را ترک کنند و خود را به سرنوشت نامعلوم بسپارند.
پیام ها و نظریات شما
سرپشاست مدولایت من، ما هستیم یک مزدرکار کار میکنیم روزانه، اول خو بسیار به مشکل و مشکل کار پیدا میشه، وقتی که کارم پیدا میشه ما روزانه میریم 200 افغانی یا 250 افغانی برای ما روزانه میتن، یا در وقتی که ما مثلا 200 افغانی یا 250 افغانی را میگیریم، آیا ما یه چی بخریم؟ یک کیلو گاز به چند نسیله، یک بشکه روغن مثلا یا دلیتره روغن به 1000 افغانی رسیده. یا مردم بیچاره نه افغان که چی کنن روی؟
چرا مردم افغانستان تیرباران میشن؟ چرا مکتبا بسته میشه؟ ملت به ستو آمده، باورتان بیه که همه مردم به مشکل روانی دچار شده.
محمدین قمری هستم از ولایت هلمند. ما کابل رفته بودیم، 8 نفر در یک درنج باربری سه شبانه روز از سفری کردیم، بر راه روز چهارم به کابل رسیدیم، سه چهار روز به کابل گشتیم، دفتر یونما سازمان ملل متحد رفتیم، بزرگای امارت اسلامی همه دروازه را گشتیم، مگر متاسفانه هیچ کس همراه ما دید بدید نکرد. در این شرایطی که فلان ببین ما صدای مظلوم و بیچاره را بالا میکنم، متاسفانه هیچ کس صدای ما را نمیشنوه که ما هر دروازه هر ورگان را میزنم، نما میشه یا دما میشه که ما یک اتحادیه شکل داده، اتحادیه کارگران ولایت هلمند، بسیار زجر و زحمت دیده مسئولین ما اینجا کدام یک گروه سیاسی است، ما یک مظلوم و بیچاره هستیم که ما چرا صدای ما شنیده نمیشه.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی بودید. مجموعه خبری ما همین قدر بود. فردا ساعت 7 صبح باز هم با خبر و بیشتر از خبر منتظرتان خواهیم بود. حال میتونین برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوین. شب بخیر.